بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در توضیح فرمایشات حضرت امام زین العابدین در دعای شریف مکارم الاخلاق هستیم. در بیان این تقاضای امام از حضرت حق که خواستن و استعملنی بما تسعلنی قدن ان، فقط یک نکته بایقو مونده. حضرت از خداوند تقاضا میکنن من رو عامل قرار بده به کارهایی که فردا ازش سوال میکنن. نتیجه این مسئله و نتیجه این درخواست که اگر من موفق باشم به انجام کارهایی که موجب می شود تو ازش سوال بکنی، من بتونم جواب بدم، نتیجهش روسفیدی روز قیامته. نتیجه این درخواست، پس من به یک کارهای اشتغال پیدا کنم که تو ازش سوال میکنی و من بتونم درست جواب بدم تا نزد تو در روز قیامت چی بشم، در زمره چه گروهی باشم؟ روسفیدان. در قیامت یک تقسیم بندی وجود دارد، یکی از تقسیم بندی هاش اینه. مردم به دو گروه تقسیم میشن، عده‌ای روسیاه هستن مسودت الوجوه و عده‌ای روسفید هستن مبیزت الوجوه. امام میفرماید سفید رویی در آن است که من بتوانم به اون چی که تو ازش حساب بگیری پاسخگو باشم، پس در دوره دنیا به همونم مشغولم بدار. در سوره مبارکه آل عمران آیات 106 و 107 این تقسیم بندی رو وجوه این تقسیم بندی رو مطرح میکند. یوم تبیض وجوه، روزی که عده روسفید هستند، و تسود دو جهون، عده‌ای هم روسیاه هستن. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، اما اون طایفه‌ای که روسیاه هستن وجوههم، صورتاشون، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. به سیاه رویان گفته می شود که اکفرتون بعد ایمانکم، بعد از ایمانتون کفر ورزیدید، چون بعد از ایمان کفر ورزیدید روسیاه هستید. فذوق العذاب، عذاب عذاب الهی رو بچشید. بما کنتم تکفرون، یکی از اموری که موجب می شود انسان روسیاه باشد در قیامت انکار خداست. و اما الذین ابیضت وجوههم، اما اونایی که روسفید هستند، ففی رحمت الله، مشمول رحمت خدا هستند. هم فیها چی آقا؟ خالدون. در روز قیامت رحمت خدا که تقسیم می کنند، روایت بیان میکنه، رحمت خداوند 100 جزءه. البته همه ما میدونیم که میخوان یک نسبتی رو ما بفهمیم، ولی خدا موجودیست بی نهایت، فعلش هم نهایت نداره، فعلی که نهایت نداره جزء بندی نمیشه. خان بفهمم که چی کار بخواد بکنه خدا. در روایت میفرماید که رحمت خدا 100 جزءه، یک جزءش در دنیاست، 99 جزءش کجا؟ در آخره. منتها این 99 جزء شامل حال چه کسانی میشود؟ بله، اسودت وجوههم، کسانی که روسفیدن، کسانی که در مقام سوال و جواب چیزی برای گفتن دارن، اما نیاز داره خدا بهشون کمک بکنه. اینو بارها ما گفتیم، معلمام اگر بخوان به شاگردی کمک بکنن در امتحان، میگن برگه امتحانی دیگه چیزی بنویس، اقلا ما وجبی نمره بدیم، آتو درست هم ننوشتی بگیم حق اون در واقع تحریری که کردیم آبد بدیم، آتو چیزی که ننوشته باشی چه در واقع رحمتی. بنابراین این آیه رو برات از این جهت خوندم که اولا بدانیم دو گروه هستن، مسودت الوجوه، مبیزت الوجوه. مسوده ها فزوق العذاب، مبیزه ها ففی رحمتهم خالدون مثلا، همیشه هستن. در قیامت رحمت خدا هست، اما برای کیا؟ برای کتاب کسانی که بتونه جواب بدن، برای کسانی که بتونه جواب بدن، حرفی برای گفتن داشته باشن. تلک آیات الله، اینها نشانه های خداست. نتلوها علیک بالحق، ما بر تو تلاوت میکنیم به حقیقت. و ما الله یعید و ظلم للعالمین، خدا اراده ظلم جهانیان نداره. یعنی ما رحمت داریم، ولی رحمت اون بی حساب کتاب شامل حال کسی نمیشه. در باب مسودت الوجود از سوره مبارک زمر آیه 60، و یوم القیامه، در روز قیامه، تر الذین کذبوا علی الله، در روز قیامت کسانی که بر خدا دروغ بستن، اونایی که بر خدا دروغ بستن چی گفتن؟ اون شریک داره. اونایی که بر خدا دروغ بستن کسانی هستن که گفتن خدا فرزند داره. فرزند داره یعنی خدا رو جسم فرض کردن. یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله، میبینی کسانی را که بر خدا دروغ بستن، وجوههم مسوده، اینا روسیه هستن روز قیامت. علیس الله فی جهنم مسول للمتکبرین، بعد این نجاشو تو جهنمه شو تکبر کردن. در سوره مبارکه متففین آیات 23 به بعد، این راجب مبیز الوجوهه. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف وجوه فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم. و بعد هم عرض به حضورتون که تعرف فی وجوههم، در صورتهای اینها شما چی ببینید؟ نظرة النعیم، الطاف الهی رو ببینید. اینها روسفید هستن، ابرار. اگه بخوای روسفید باشی با جز ابرار باشی. بس امام در واقع میفرما بگی بار جز ابرار قرار بده، یک من رو جز جهنمی ها قرار نده، دو. پس این بیان امام که من رو مشغول به کاری بکن که فردا ازش سوال میکنی، نتیجه چه خواهد بود آقا؟ بله، روسفیدی. روسفیدی مربوط به احکام تکلیفی ماست. ما در شرع مقدس 5 تا تکلیف داریم. امام میگه من پس 4 تا تکلیفم بر بیام. حرام، واجب، مستحب، مکروه، اون چهار تا. اما راجع به امور مباح زندگی دیگه امام در اینجا بیان مبارکی ندارن. اگه شما حرام رو ترک کرده باشی، مکروه رو ترک کرده باشی، مستحب و واجب رو ملتزم شده باشی، روسفیدی. امام راجع به چهار تا دارن صحبت میکنن. اما بعد بیان دیگری دارن، وستفرق ایامی فی ما خلقتنی له، از خدا اینجور درخواست میکنه، همه روزهای زندگی منو، همه روزهایم را در اون چیزی قرار بده که براش خلقم کردی. این عبارت مفهومش این است که آقا من برای یک چیزی خلق شدم، یک، یعنی زندگی من هدف داره، این هدف رو تو قرار دادی، دو، حالا من رو در یک مسیری قرار بده که این هدف استیفا بشه، سه، میگن این امور مراد امور مباح زندگیه. اون چهار تا رو که انجام بدی میتونی از پس سوالات خدا بر بیای. امور مباح زندگی چی آقا؟ نفس کشیدنته، خوابیدنته، خورد و خوراکته، اینا نه واجبن نه مستحبن، بله، نه حرامن و نه چی آقا؟ مکروه. اما امام میفرماید که همین امور مباح زندگی من رو در یه جهتی قرار بده که من هدف زندگیم رو استیفا کنم. تو من برای چی خلق کردی؟ من بتونم تو همون مسیر باشم. حالا این امور مباح رو دقت بکنید. ما یه ماهی داریم تو زندگیمون به نام ماه مبارک چا؟ رمضان. ماه مبارک رمضان یه سری اعمال عبادی داره. بیشترین اعمال عبادی اول مختص به ماه رمضان است و بعد مختص به همین ماهی که الان توش هستیم و شما به غفلت داری پشت سر میزنید، ماه رجب. بیشترین ماه در واقع عبادیه. غالب اعمال عبادی که در این دو ماه هست مستحبه، ذکر مستحبه، نماز مستحبه، یه سری هم اعمال هست واجبه. در ماه مبارک رمضان یک سری از اعمال هم هست یا حرامه، چون یکی از واجبات شما روزه است، بعد روزه مفطراتی داره، شما نباید اون کارو انجام بدی. پس حرام داره، حلال داره، مکروه داره، چی آقا؟ مستحبم داره. مثلا مکروه شدی که سر تو زیر آب نبری در ماه مبارک رمضان، مکروه، میگن نکن این کارو. اما ماه مبارک رمضان یه ظرفیتی داره، یه ظرفیتی داره. این ظرفیت هم فرصتی است که خدا به ما میده. در ماه مبارک رمضان امور مباح ما صاحب امتیاز میشه و نومکم فیه عبادت میشه. خواب تو ماه مبارک رمضان چی میشه؟ میشه عبادت، بندگی. و انفاسکم فیه چی آقا؟ تسبیح. نفس کشیدن تو که یه امر غیر ارادی است، در اختیار تو نیست، تو اصلا نفس نکشی که داره دنیا میری. به ظرفیت ماه مبارک رمضان این نفس کشیدن تو چی میشه آقا؟ تسبیح محاسب میشه. پس دیدید که یک ماهی وجود داره که ظرفیتش آنچنان است که امور مباح رو چیکار میکنه؟ متعالی میکنه. به همین دلیله که در ماه مبارک رمضان یکی از کارهایی که مردم بیشتر از بقیه انجام میده خوابیدنه، چون میگن خواب چیه ها؟ عبادته. الان ما که قرآن که نمیخونیم، که نمازهای ماه رمضان که کار سختیه بخوایم انجام ده، غالبا بخوابیم. امام در این عبارت که بیان مبارکشون هستش که واستعمل واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له، تمام ایام زندگی من، یعنی حتی امور چیها مباح رو در جهت چی قرار بده؟ هدف خلقت قرار بده. در جهت هدف خلقت قرار بده یعنی که امور مباح من دارای برنامه باشه. این بیان مبارک حضرت امام که واستفرق ایام حیاتی فی ما خلقتنی با واستعملی به ما تسألونی قدن، از نظر نتیجه چی آقا؟ متفاوته. اون عبارت میگه من روسفید بشم، روسفیدی مربوط بشه به احکام تکلیفی چارگانه. این عبارت میگه زندگی من برنامه داشته باشه در جهت چی؟ اون جهتی که تو خلقم کردی. وقت نتیجه چی میشه؟ امور مباح زندگی من برنامه دار میشه. از همین جهتی که میگن احکام تکلیفی چند تا؟ 5 تا. امور حرام، واجب، مستحب، مکروه، مباح. 4 تاش موجب میشه که شما روسفید بشید، یکیش موجب میشه که شما در چی بشید؟ در جهت هدف خلقت باشید. یکی از مهمترین بحثای پیرامون بشر هم بحث هدف خلقته. اگر کسی هدف خلقت رو پیدا کرد، 1، اصلا فهمید هدفی وجود دارد، 2، این زندگیش معنا پیدا میکنه. اینا اگه در زندگیش دچار روزمرگی میشن، یعنی بی تفاوت میشن، موجودات خونسایی در زندگی میشن، هیچ تغییر و تحولی درشون ایجاد نمیشه، بهشون میگه من 50 سال پیش که تو رو دیدم همینجوری بودی، الان هم همینطوری. این فقط از نظر ظاهر نیست، از نظر واقع هم هست. 50 سال پیش همین حد میفهمیده، الان هم همین حد میفهمیده. این چه تغییر کرده؟ برای که برای زندگیش قائل به معنایی در زندگی نبوده الا خورد و خوراک. قولم که خورده دیگه. ما هم مکرر عرض کردیم که خورد و خوراک فی نفس امریز یا مضمون، فی نفس امریز مضمون. حالی چه برسه دیگران که زیاد بیخورن؟ اونا که بیخورن این امر مضمون تازه گناه هم میشه. چرا مضمونه؟ برای که خداوند علی اعلی در قرآن به ما بفرماید کلوا من طیبات مما رزقناکم، از پاکیزه ها بخورید. یعنی من هر چی به شما دارم پاکیزه است. شما این پاکیزه رو میخورید، تبدیلش بکنید به عذره نجاست. این تبدیل به اعلاست یا تبدیل به اسفله؟ این که شما یه امر طیب رو تبدیل بکنید به یه امر خبیث، یه تبدیل خوبه یا تبدیل بده؟ پس فی نفسه مضمومه. این بخلاف اون کاریست که زنبور عسل میکنه، شهد رو میخورد به بهترش تبدیل میکنه. تو کیلو سر 1000 تومنش میفروشی، اگه اون ننه مرده واقعا شهد خورده باشه، این آدمی که من میشناسم به گرمی 100 هزار تومن میفروشه، نه به کیلو چقدر 1000 تومن. تبدیلش میکنه به یه امر بهتر. اون تنها موجودیست که ادسال رو نزد بکنم که طیبات الهی رو میگیره گندش میزنه، ولی اونا طیبات الهی رو میگیرن بهترش میکنن که تو حاضر چقدر تومن پول بابتش بدی. این تفاوت انسانه. پس خوردن فی نفس مضمومه. اگه کسی هم هدف زندگیش خوردن باشه، یه زندگی مضمون داره، زندگیش معنا نداره، زندگیش معنا نداره. مشکل ما اینه که ما هدف خلقت رو هنوز تشخیص ندادیم تا بخوایم به طرفش بریم. بعد میگه قرآن گفته و ما خلقت الانسان و الجن الا له، از همه بندگی هم سجاده رو گرفته. میاد سر سجاده باشین، فکر میکنه بندگی یعنی سر سجاده بودن. خب اگه سر سجاده بودن بندگی بود که خب شیطان تا حالا از همه تو که خیلی بیشتر سر سجاده بوده، که چند سال بوده؟ 6000 سال. که از دعمیر بفهمد نمیشه با حاسب کرد 6000 سال دنیایی یا 6000 سال آخرتی. اگه سر سجاده بودن بندگیست که خب خوارج نهروان که خیلی بندن، که همه شو حافظ قرآنن بودن. البته پس بندگی سر سجاده نشستن نیست، ایجاد یک رابطه است با خدا. و وقت اون رابطه با خدا در 10 گام تصویر میشه، که اگه شاید نمیدونم بتونم بگم یا نتونم بگم، ولی بحث مهمیه. به صورت انسان وقتی با آفرینش مواجه میشه 3 تا سوال مطرحه با آفرینش. 3 تا سوال مطرحه. سوال اول، کی خلق کرد؟ این سوال های فلسفی است. 2، چرا خلق کرد؟ 3، به چه منظوری خلق کرد؟ فرق سوال 2 و 3 در اینه. چرا خلق کرد؟ پاسخش این است که خلق کردن بهتر از خلق نکردنه. این سوالی است که اکثر جوانو دارن. میگم ما رو چرا خلق کرد؟ اول برو توی دایره انداخت خلقمونم که بهتر بودن. اصلا امکان داره که خدا خلق نکنه؟ این سوال مهمه ها. میشه خدا خلق نکنه؟ با جوابش بلد باشی، هر کی جواب بده آقای شکوری پراید بهش میده. هر کی جواب داد، من حتی براتون بگم بنز 500 هم بذارم میدونم که جواب نمیده. حالا خواستم رحم کنم به آقای شکوری. چرا خلق کردن به خدا اصلا نمیتواند خلق نکنه، باید خلق کنه؟ این سوال مهم فلسفیه. سوال بعدی، به چه هدفی خلق کرد؟ به چه منظوری خلق کرد؟ یعنی آیا خلقت هدفمنده یا نه؟ که اینجا یک مرعا و منظری پیش میاد بین الهیون، کسانی که خدا را قبول دارن، و مادیون، کسانی که برای مبدأ خلقت فاعل با شعور قائل نیستن، ماتریالیستن. مادیون به لسان قدیم دهریون. اینا تفاوت‌های اساسیشو در همینجاست. یکشون که مادیون میگن خلقت هیچ هدفی درش وجود نداره، ولی الهیون میگن که وجود داره. اجازه بدید من حرفم بزنم. الهیون میگن که وجود داره، اهل ایمان به خدا. پس هدف خلقت بحث مهمیه، چون به زندگی ما جهت میده، به زندگی ما معنا میده. کسی که اعتقاد به خدا و هدف الهی داشته باشد سختی ها رو تحمل میکنه، کمبودها رو تحمل میکنه، نه سختی ها و کمبودهایی که در اساس در واقع رفتارهای غلط اجتماعی ایجاد میشه، سختی ها و کمبودهایی که خدا در نظر گرفته. من عرض میکنم 99% مشکلات مردم ربطی به خدا نداره، این ربطی به خدا نداره. اینکه یه سری از مردمان محترم در این دوره وانفسا تعدیل نیرو میشن، این رفتی به خدا نداره، این رفتارهای غلط اقتصادیه. این که کسی باید با یک تحصیلات کارشناسی مهندسی بره استپ، این رفتی به خدا نداره. این که زلزله در ایران چقدر در واقع خسارت بار میاره، این رفتی به خدا نداره. این رفتی به رفتارهای اجتماعی ما داره. مهندسین ما نتوانستن یک نظام مهندسی در ساختمان ایجاد بکنن که اگر یک زلزله آمد 10 ریشتر حداقل تلفات باشه، ولی مردم ژاپن، مهندسی ژاپن این کارو رو نوار زلزله است. زلزله هاش هم بچه بازی 4 ریشتر و 5 ریشتر اینا 9 و 10 های حرفاست مردونه زلزله میان، ولی نهایتا میگم مثلا 3 نفر اونو خوردن زمین، نه اینکه مردن. ماهی به خدا میگیم خدایا یه برف سنگین بیان، یا خب مرد مومن من 2 قطره بارون اضافه بزن 9 نفرتون گم میشه. و من بارون بخوام بفرستم که دیگه همه تون گم میشید. که بارون رو 5 سال بوده 7-8 دفعه توی منطقه کن گم و گور شدم، بله خدا نیستن دیگه، از خبر ازشون نیست. من برای شما بخوام بفرستم که من که بخ ندارم، شما ظرفیتشو نداری، ولی این مربوط به نقص ماست. ما مشکل داریم، ما کشورمون زیر ساختاش برای اون همه نعمت خدا فراهم نیست. حالا فارق از اینکه در چه منطقه جغرافیایی از خلقت قرار داشت باشه، اما حرفم اینه اگر کسی قائل به هدف برای خلقت باشد، سختی ها رو تحمل میکنه. یعنی اون فقری که نتیجه مصلحت خداست، نه فقری که نتیجه ظلم اجتماعی اختلاسه. خداوند کمبودها رو اگر ایجاد بکنه، بر اساس ایمان به هدف آفرینش، انسان ها اون کمبودها رو چیکار میکنن؟ تحمل میکنن. منطقه اون کمبودی که به مصلحت الهی برگرده، نه اون کمبودی که در اثر ظلم اجتماعی است. اون نقصهایی که وجود دارد در زمین خلقت، خب تو رفتی در واقع ژن رو دستکاری کردی، میگی چه اینجوری شده؟ خدا میگه این که به من ربط نداره، که اون که به من ربط داره، اون که به من ربط داره. اگه کسی تحمل بکند، بخواد تحمل بکنه، باید قائل به هدف آفرینش باشه. و الا اونان که اهل تفکر برای این معنا نیستن که خلقت بشر دارای هدفی وجود داره، هدفی داشته باشن، اینا نمیتونن این مسائل تحمل کنن، پوچ گرا میشن، در اندک در واقع شرایطی به زندگیشو خاتمه میدن. رضای امام میگه آقا برنامه من رو در جهت مباح زندگی من چیکار کن؟ در همون جهت هدفت قرار بده. حالا این هدف چیه؟ هدف خلقت مکرر، باز هم عرض بکنیم، هدف خلقت به زندگی انسان جهت میده، هدف خلقت به زندگی بشر معنا میده، هدف خلقت به زندگی انسان سرعت میده. این اهمیت داره. آدمایی که کندند، آدمایی که امروز و فردا میکنن، آدمایی که کاسه چه کنم دستشونه، اینا کسانی هستند که با هدف خلقتشون آشنا نیستن. این بحث بین 2 گروه مطرحه، یک مادیون، 2 الهیون. یه تقسیم بندی وجود دارد در رابطه با اینکه کی عالم رو خلق کرد. یه عده هستن که زیر این گنبد خضرا میگن عالم رو چیزی به نام خدا خلق نکرده، خود ماده است، خود ماده است. اینا رو جمعا مادیون، ولی یه عده هستن که میگن عالم رو باید یه کسی خلق کرده باشد و اینا قائل به فاعل با شعور هستن. اینا رو بهشون میگن الهیون. این اختلاف به دینا هست. تفاوت مادیون با الهیون یکی از جهت نحوه نگرششونه. بینش مادیون اینه که جهان خلقت فاعل نداره، خود به خود انفجار اول. تو فضای مجازی هم چیه؟ انفجار اول پر شده. هم نیه همه که حالا یه دی که ساعت به چه کاری نداره. ولی خب این یه مطلب است که تقریبا در 1000 سال پیش پنبه زده شده، منتها مردم چون خیلی اهل مطالعه نیستن نمیتونن هم جواب بدن. غالبا هم در دانشگاه ها مطرح میشه نظریه سیاه چال های اولیه، یعنی مزخرفاتی که وقتی میشنوی این حرفا رو فقط به درد شب نوه روی میخوره. برای آدمی که فکر میکنه، برای آدمی که فکر میکنه، برای آدمی که بلد نیست فکر کنه، خب تحت تاثیر قرار میگیره. برای آدمی که بلد نیست فکر کنه، تحت تاثیر قرار میگیره. به درد شب جشن و شادی و هوا بگیم و بخندیم، همین. بیشتر از این هم هیچ مصرفی نداره، هیچ مصرفی نداره. اما یه عده میگن جهان خلقت هدفمند خلق شده. چرا؟ چون یک فاعل حکیم اون رو خلق کرده. حکیم اون کسی است که چی آقا؟ کار عوض و لقف انجام نمیده، انجام نمیده. جهان بینی مادی 5 تا اصل روشه. یکی از اصولش همینه. اصل اول میگن گستره هستی یعنی عالم موجودات مساوی با ماده است، قائل به متافیزیک نیستن. میگن هر چی هست موجود مادیه. این اصل اول تفکرشونه. اصل دوم تفکرشون که میگن ماده ازلی و ابدیه، یعنی در خلقتش علت نمیخواد. سومین حرفی که میزنم میگن وقتی علت نمیخواد خود به خود به وجود میآید، پس به منظوری هم به وجود نیامده است، این هدف بند نیست. چهارمین حرفی هم که میزنن که در واقع برایند همون حرفای قبلیشونه دیگه، وقتی میگن خود به خود به وجود میاد یعنی یک فاعل با شعور اونو خلق نکرده. همه حرف اینا پنجمین اصل شد این است که اصل خلقت مساوی با عالم ماده و محسوسات. تازه خود ماده هم یعنی چرا؟ محسوسات. محسوسات یعنی اون چیزی که در آزمایشگاه قابل بررسیه. اگر در آزمایشگاه قابل بررسی بود بررسی میشه، اگر نبود حالا آدممون صفر در بین اینها. اگر نبود نمیتونه انکار بکنه، نمیتونه چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. اینایی که اهل علم هستند و علمشون علم تجربی است و بسترش دانشگاه هست، اینا اگر اهل انصاف باشند نه از علوم دانشگاهی میتوانند خدا را اثبات کنند و نه از علوم دانشگاهی میتوانند خدا را چیکار بکنند؟ انکار بکنند. منکر خدا نمیتونن باشن. میتونن تنها حرفی که بزنن به حسب انصاف باشه بگن ما نسبت به خدا با اون تعریفی که شما میگید موضعی نداریم. اصطلاح فنی بهشون میگن لا ادریون، نمیدانیم چه خبر است. این تنها چیزیست که میتونه اتفاق بیفته. پس اگر در فرا ببین دانشگاه رو من با دانشگاه مشکل ندارم، با نوع ابزارشون دارم حرف میزنم. ابزار دانشگاه ابزار تجربه است، یعنی آزمایشگاه. آزمایشگاه فقط محسوسات رو میتونه مورد بررسی قرار بده و خدا فوق حس است، او شما را میبیند اما شما او را نمیبینید چون فوق حسه. بنابراین یه همچین موجودی در آزمایشگاه نه قابل اثباته نه قابل رد. حرف منصفانه که بخوان بزنن که ما نمیدونیم هست یا نه، و این انصاف متاسفانه وجود کمتر داره. بابا اینقدر دیگه شما جلو نرید، چون بسیاری از شخصیت های دانشگاهی هستن که به عظمت خدا پی بردن، منتها خب حالا به هر صورت چون تعالیم وحی کنارشون نیست، اون چی که من و شما شاید میدانیم اونا نمیدانن، اما منکر خدا نیستن، خصوصا کسانی که در رشته های تجربی بیشتر کار میکنن، اونا بیشتر از همه در این مسئله اعتقاد دارن، میفهمن که این نظم نمیتونه معلول یک موجود بیشعور باشد به نام ماده، اینا اونو خوب میفهمن، منتها شاید نتوانن اونجوری که وحی توصیف میکنن چیکار بکنن؟ توصیف بکنن. پس اگر انصافی وجود داشته باشه نمیتوانن انکار بکنن، نمیتوانن چیکار بکنن؟ اثبات بکنن. ولی بینششون همینه دیگه، میگن جهان خلقت محسوسات، محسوسات تو در واقع آزمایشگاه قابل بررسیه، چیزی که شما میگید تو آزمایشگاه بررسی نمیشه، پس نیست. این پس غلطه، این پس غلطه. ایلا بندان خدا با سوادشون که در سطح جهان در همین دوره اخیر در واقع گروه آخری که از ماتریالیستا بودن چی بودن؟ آقا کیا بودن؟ کمونیستا بودن، ماتریالیست کمونیستا بود. با سوادشون احسان طبری بود، در سطح بین الملل قبولش داشتن. این در مورد آحسر اعتراف کرد و به دامن حق برگشت. لذا کسی دیگر الان عقاید مادیگری چی ها به معنای در واقع کمونیستی نداره، اما اگر برای خلقت هدف قائل نیست، اونا یه مشکل دیگه ای دارن که شاید ما به اون مشکل برسیم. من اگر بخوام وارد بشم به این که هدف خلقت چیه که بایدم وارد بشم، از مرعا و منظر خلقت رو از مرعا و منظر قرآن نگاه میکنیم، نه فلسفه و نه عرفان، چون بحث سنگین میشه بذارش کنم. بحث قرآنی یعنی سبکه یا نه سبک نیست، بحث قرآنی دقیقه، چون بر اساس فطرت است، اگر کسی درست گوش بده میفهمه. او بنده های خدا یه چیزایی رو باید بیابند و ببافند تا به شما بگن، استدلالشون نوعاً سنگین میشه، نوعاً سنگین میشه، غالبا سنگین میشه. و همین دلیلی که آدمیزادم چون با محسوسات خیلی سر و کار داره، از معقولات چیا پرهیز میکنه. حالا اگه مثلا در همین جلسه میگه آقا دو تا کوچه پایین تر بعد از پایان جلسه یه کسی هست سینی مسی پاره میکنه، همه میرن نگاه میکنن. ولی اگر بگن آقا مثلا توی دو تا کوچه پایین تر ساعت 11 یه کسی هستش که یکی از معادلات مجهول خیام رو حل کرده، نمور بابا آورد کن چه حالی داری، چه حوصله داری، حالا حل کرده سمه مازا، یه عربی هم بلده سمه مازا. این به خاطری که انسان ها انسشون با امور معقول چیه ها؟ کمه. از برنامه های تلویزیون هم چی رو بیشتر دوست دارن؟ سرگرمی ها رو. چرا؟ چون سرگرمی قوه خیال رو تحریک میکنه، ولی بحث علمی رو کاری ندارن، چون قوه عقل رو تحریک میکنه و تقویت میکنه. مثلا شما ببینید یه برنامه که یک ساعت و نیم و 40 میلیون نفرم بیننده داره، تاش هیچی جز خنده نیست، بعدم که هیچ اتفاق نیفته ولی همه نشستن. ولی اگه مثلا آقای جوادی یا آموری صحبت بکنه تقریبا، حالا اونایی هم که بیدارن نمیفهمن چی میگه آشه، اونایی هم که بیدارن نمیفهمن چی میگه. چرا؟ چون ما تربیت شده عقلانی نیستیم، ما قوه خیالمون رو پرورش دادیم، قوه خیالمون رو داریم باهاش زندگی میکنیم. این چیز خطرناکیه. این همون حدیث پیغمبر است که فرمود الناس نیامون، مردم خوابن، ازا ماتو انتبهو، وقتی مردن بیدار میشن. یعنی ما هی به این مردم میگیم افلا یتفکرون، بابا چرا فکر نمی کنی؟ افلا یعقلون، چرا تعقل نمی کنی؟ اینا رفتن تو قوه خیال خودشون. قوه خیال هم قوه وسیعه، یک قوه واقعیه، دو وسیع‌تر از خلقته. میدونی یا نمیدونی؟ خلقت جای امر محال نیست، اما خیال شما درش محالم وجود داره، پس وسیع‌تر از عالم واقع. واقع هم هست. چرا واقعه؟ بلند میشه بیا من یه خواب دیدم، بر اساس خوابت عمل میکنی. خواب در عالم خیال، رفیق من، بر اساس خوابت عمل میکنی. میگی مثلا حضرت فرمود اینجوری بگو، حالا کدوم حضرت، کدوم حضرت به تو اینو گفت؟ این قوه خیال قویه و همه ما خیال زده ایم. وقتی از دار دنیا رفتیم تازه بفهم آه، ما تو عالم رؤیا به سر می بردیم. همه اونا که دیب ساخته و پرداخته ذهنمون بود، نه انعکاس واقعیت. ما دوست داشتیم در کربلا باشیم، معلوم نبوده که تکلیف ما کربلا بودن بوده. فهمیدی چی گفتم؟ نفهمیدی؟ فرق هست بین این که من دوست داشته باشم کربلا باشم یا این که تکلیف من کربلا بودن است. 72 نفر فقط فهمیدن تکلیفشون کربلاست. این خیلی کار سختیه. این که از زینون عابدین علیه السلام به حضرت حق میگن آقا جان یه کاری کن که از فردا که بخوام سوال کنم جوابتو بدم، یعنی من تکلیفمو بفهمم چیه، من بر اساس تکلیف زندگی بکنم. زن گرفتنم بر اساس تکلیف باشه، فرزند داشتنم بر اساس تکلیف باشه، کسب و کارم بر اساس تکلیف باشه، حتی شؤون مباح زندگیم بر اساس تکلیف باشه. حتی امور خیر رو ما بر اساس تکلیف انجام نمیدیم. اکثر متمولین ما، بنده های خدا، کار خیر انجام میدن ولی اون چیزی که دوست دارن انجام میدن، نه اون چیزی که باید. زین العابدین علیه السلام آقا زندگی من در مسیر بایدها قرار بده، نه در مسیر علایقه. اینا مسائل مهمیه تو زندگی. کسانی به این سمت و سو میرن که الان بیدار باشن، تو هم میگه الان من که بیدارم، که جسم مبارک رو من کاری ندارم، خدا هم کاری نداره. جسم آقا 70 سال 80 سال با ماست، بعدش میذارن در اون گودال خاکی هست دیگه باش کاری ندارن. با این چی کار داریم؟ مثلا از این چیزی کاری نداریم با این مدبخ. ما با اون حقیقت تو کار داریم. اون باید بیدار باشه. اون خواب بدبخت بیچاره. اون خوابه. اون نمیدونه که داره میگذره. اون نمیدونه که هنوز نرسیده. اون نمیدونه که فردا واقعیه. تو عالم خیالش یه کارش میکنیم. چهار میکنیم. اصلا فردا خدا بگه آقا من هیچ کدوم عمل تو رو نمیپذیرم چیکار میکنم؟ نمیگه چون ظلم به عبادش نمی کنه، ولی خودش بگه لمن الملک الیوم لله الواحد الواحد، یعنی منم یه نفره قهار، اونم به صورت قهریم نه به صورت رحمتم. پس این کارا بر نمیام مگر تو قوه خیالمون، نه تو قوه واقعیتمون. من نمیخوام کسی رو از رحمت خدا مایوس بکنم، ولی آیون شما زیاد شنیدید مریضتون رو گاهی اوقات دکتران میگن کاریش نمیشه کرد. نشد که در صحرای قیامت به ما بگن کاریش نمیشه کرد. بپذیریم این واقعیت رو. این که میگن واقعیت تلخه، یک جاش همینجاست. من نمیخوام این واقعیت رو بپذیرم. اونایی که نمیپذیرن کسانی هستن که برای زندگیشون هدف قائل نیستن. یه نمیگه نه ما بشکنم نمیگشن، چون اگه بگه هدفی وجود داره پس باید به سمت سوی اون هدف هم بره، چون رفتن به اون هدف خیلی سخته از اول میگه هدفی نیست. شیطونم این وسط کمک میکنه، جهلم کمک میکنه، نفسم کمک میکنه، دنیا هم کمک میکنه که این آدم به اون طرف نره. ولی حضرت زمین به خدا تو منو ببر به اون طرف. حالا اگر بخواستیم بحث هدف آفرینش رو این ور سا شروع کنیم، چون سفته تحتیده برمزن میاد که بحث شهید بشه. پس جنگ بین الهیون و مادیون، امام علیه السلام فرمود جهان هدف دارد، هدف رو تو تعیین کردی و زندگی من رو در جهت اون هدف قرار بده. حالا اون هدف چیست؟ ما فقط راجع به این صحبت میکنیم. ما راجع به این صحبت میکنیم چرا خدا خلق کرد، به منظور که اگه خلق نمیکرد بهتر بود. ما میگیم برای چه خلق کرد، یعنی هدفی دارد یا هدفی ندارد. او سال اول بحث من نیست، هدف دارد یا ندارد انشالله بعد از جمعه در سال جدید هستش انشالله. امیدوارم که انشالله سال خوبی برای ملت ایران باشه، سال پایان مشکلات ایران باشه. البته میتونه سال پایان مشکلات باشه، یا ما در مشکلات حل میشیم یا مشکلات حل میشه، یکی از این دوتاست. کدومشو دوست داری؟ گفتش که انشالله غم آخرتون باشه. خب یعنی فردا منم بمیرم؟ نه، انشالله که خداوند مشکلات رو حل بکنه با امید خدا. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی معظم الله تأجیل در فرج معظم الله سه سنه.